اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 8 ماه اپریل سال 2022 میلادی. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی کودکان ملل متحد بیشتر شفاخانه ها و مراکز صحی را در 34 ولایت افغانستان تمویل میکند. گزارش است که بعد از خبرها تقدیم شما میشود. نخست از همه مشروع خبرها را ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، همزمان با تداوم بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، پارلمان اروپا از طالبان خواسته است که محدودیت‌ها بر آموزش دختران افغان را لغو کرده و به آنان اجازه دهند تا به دروسشان ادامه دهند. این پارلمان ناوقت روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان را محکوم کرده و گفته است که اعضای این پارلمان از ادامه این وضعیت عمیقا نگرانند. نمایندگان این پارلمان همچنین از وضعیت رو به وخامت زنان و دختران در افغانستان ابراز تأسف کرده و گفتند که تمرکز بیشتر طالبان بر حذف زنان از زندگی عمومی و انکار این گروه از حقوق آنان به شمول آموزش و پرورش، کار، سفر و مراقبت های صحی قابل نکوهش است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از ادامه توقیف خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای توسط طالبان در این کشور ابراز نگرانی کرده و از این گروه خواسته است که ارعاب رسانه‌ها را متوقف کند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
یونما ناوقت روز پنجشنبه گفت که هیچ نشانه به کاهش میزان بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای توسط طالبان وجود ندارد. به گفته این سازمان، طالبان در بسیاری موارد به بازداشت شدگان اجازه هیچ گونه تماس به بیرون از نظارتخانه ها را نداده است. این در حالی است که هفته گذشته انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته بود که هنوز هم بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، میگوید که رسانه‌ها باید بر اساس قوانین فعلی افغانستان و اصول اسلامی نشرات کنند. با گفته او، اگر هر از گاه خبرنگاران از سوی اداره های حکومت طالبان احضار شوند، از آنها تنها وضاحت خواسته می شود و نه اینکه با گفته آقای مجاهد محدودیت بر فعالیت های آنها وضع شود. با گفته این انجمن، یافته های آنان نشان می دهد که در 7 ماه اخیر 114 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که بیشتر آن توسط افراد طالبان بوده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز جمعه در آستانه رأی عدم اعتماد بحث برانگیز که به نظر می رسد او را برکنار کند، خطابه ای را به مردم پاکستان ایراد خواهد کرد. گمان زنی های وجود دارد که او ممکن است استعفا دهد به جای اینکه با اهانت ناشی از رأی گیری روبرو شود. اما عمران خان اواخر پنجشنبه گفت که تا آخرین لحظه خواهد جنگید. محکمه عالی پاکستان اقدام عمران خان را مبنی بر انحلال پارلمان یک اقدام مغایر قانون اساسی خواند و روز پنجشنبه حکم صادر کرد تا پارلمان این کشور دوباره کار خود را از سر بگیرد. قرار است پارلمان پاکستان روز شنبه روند سلب اعتماد عمران خان را آغاز کند. از سوی دیگر، به دنبال حکم محکمه عالی پاکستان، شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف گفت که اگر عمران خان روز شنبه سلب اعتماد شود، احزاب مخالف حکومت او را به حیث صدر اعظم جدید پاکستان نامزد کردند. با گزارش های از جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می دهیم. اداره امنیتی SBU اوکراین اعلام کرد که در حمله روز جمعه و ایستگاه قطار آهن کراماتورسک در شرق اوکراین 39 نفر از جمله 4 کودک کشته شده است. در حمله میزایل‌های روسیه به این ایستگاه قطار آهن که برای تخلیه غیر نظامیان استفاده می‌شد، بیش از 100 نفر هم زخمی شده است. قرار اظهارات والی منطقه دونتسک در زمان حمله هزاران نفر در این ایستگاه بودند. تفصیل بیشتر در ارتباط با اوکراین را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
این حمله مرگبار بر روز جمعه در حال صورت گرفت که اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا عازم کیف بود. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در بروکسل مستقیما روسیه را به این حمله متهم کرد. مسکو حمله نیروهایش به ایستگاه قطار کراماتورسک را تکذیب کرد و این ادعا را کاملا نادرست خواند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت شمار قربانیان جنایات اردوی روسیه در شهر کوچک بوردیانکا حتی از بوچا نیز بیشتر است. آقای زلنسکی گفت تلاش گروه های امداد و نجات در شهر بوردیانکا واقع در شمال غرب کیف برای یافتن قربانیان در زیر آوار ساختمان های ویران شده بر اثر حملات روس‌ها ادامه دارد. از سوی دیگر شاروال چرنیکف در شمال اوکراین گفته است که از آغاز تهاجم روسیه در ماه فوریه حدود 700 نفر به شمول غیر نظامیان در این شهر کشته شدند و دو بر سوم از جمعیت 300 هزاری شهر قبل از جنگ فرار کردند. در یک خبر دیگر ژاپن روز جمعه اعلام کرد که واردات زغال سنگ روسیه را متوقف می کند و از اخراج 8 دیپلمات مسکو به دلیل جنایات جنگی در اوکراین خبر داده است. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن به خبرنگاران گفت که نیروهای روسیه غیر نظامیان را کشتند و به تأسیسات هسته‌ای حمله کردند که به شدت قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض کردند. این جنایات جنگی است که هرگز قابل بخشش نیست. ژاپن حدود 11% زغال سنگ خود را از روسیه وارد می کند و این سوخت همچنان یکی از بخش های اصلی تولید برق این کشور است. کشیدا همچنین تحریم های تازه از جمله مسدود کردن دارایی های جدید و ممنوعیت واردات از روسیه به شمول ماشین‌آلات و ودکا را تشریح کرد و گفت توکیو از تلاش ها برای تحقیق درباره اقدامات مسکو در محکمه بین المللی حمایت خواهد کرد.
و ائتلاف تحت رهبری امریکا که با گروه دولت اسلامی در عراق می جنگد اعلام کرد که روز جمعه یک طیاره بی پیلوت مسلح را که یک پایگاه هوایی را هدف قرار داده بود سرنگون کرده است. ائتلاف در بیانیه اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی امریکا یک طیاره بدون سرنشین مسلح را که وارد پایگاه هوایی الاسد شده بود بامداد جمعه سرنگون کرد. بیانیه هاکیست که در این رویداد تلفات یا خسارات گزارش نشده است. این پایگاه که تحت کنترل عراق است در ولایت انبار موقعیت دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی کودکان ملل متحد بیشتر شفاخانه ها و مراکز صحی را در 34 ولایت افغانستان تعمیل می کند. دکتران می گویند که هنوز هم مشکلات وجود دارد، ولی کمبودی ها نظر به هر ولایت فرق می کند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنیم.
بدنبال هشدارهای سازمانهای معتبر جهانی در مورد مشکلات جدی در سکتور صحت افغانستان و عدم دسترسی افغانها به خدمات بهداشتی معیاری، سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی کودکان ملل متحد یا یونیسف مسئولیت تمویل و تجهیز شفاخانه‌ها و مراکز صحی را به دوش گرفتند. جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که قبلا 2231 مرکز درمانی مربوط پروژه صحتمندی، یکی از پروژه های بزرگ صحی افغانستان می شد که بانک جهانی تمویل می کرد، اما با تغییر نظام در افغانستان این پروژه به گونه کامل متوقف شد. ولی آقای هجیر افزود که وزارت صحت برای تمویل و تجهیز این مراکز تلاش کرد و سرانجام سازمان جهانی صحت و یونیسف پذیرفتند که در کنار مراکز درمانی مربوط پروژه صحتمندی 337 مرکز صحی دیگر را نیز تمویل و تجهیز کنند.
قرارداد اول از اینا باور صحت افغانستانی بود که از ماه نوامبر تا جنوری اونا کمک میکنن، بعد همی تمدید شد و 5 ماه دیگر هم فعلا قراردادشان تا به ماه جون است و اینا تمام بخش های از این مراکز صحی را که به شمول ماش است و دوا است و مصارف یومی است و سایر موارد دیگر تمام شانه اینا با عهده گرفتن.
به گفته سخنگوی وزارت صحت، سازمان جهانی صحت و صندوق وچی کودکان ملل متحد مراکز و شفاخانه های 34 ولایت را تحت پوشش قرار داده اند. دکتر سلطان محمود صدید متخصص اطفال در بلخ به صدای امریکا تأیید کرد که شفاخانه ها در این ولایت نسبت به دوره جمهوریت بهتر تمویل و اکمالات می شوند. اما دکتر صدید افزود که هنوز هم کارمندان صحی در مراکز درمانی و شفاخانه ها اندکند و بیماران رسیدگی درست صورت نمی گیرد و بیشتر بیماران از شفاخانه های دولتی رضایت ندارند.
معمولا ولایتی که شفاخانه شخصی بهتری داشته باشه موافقه به تداوی در شفاخانه های دولتی ندارند. دلیل عمدیش که ما اکثرا مواجه شدیم و پرسونم کردیم درست رسیدگی نمیشه به مریضاشون، تطبیقاتش یعنی پیچکاریاش تا وقتش نمیشه، نتای مشخصی که باید معاینه شوه نمیشه، گیروار خیلی زیاد است، شکستان بیشتر است، ولی امکانات شفاخانه ها بهتر شده.
دکتر امین‌الله توخی که در دهراود مرکز اروزگان وظیفه اجرا میکند به صدای امریکا گفت که مؤسسه معذف در تمویل، تجهیز و اکمالات شفاخانه ولایتی این ولایت ناتوان است. به گفته دکتر توخی به مسئولان محلی وعده داده شد که ساختمان شفاخانه معیاری می شود اما هنوز هیچ کار صورت نگرفته است. دکتر توخی کمبودی های دیگر را چنین برشمرد.
نه در وین بانگ فعال کردی، در تیلو در کمبود تخ بخاطر بندی.
بانک خون شفاخانه را به دلیل کمبود تیل فعال نکرده. دوا نیست، نه هم غذا مثل گذشته داده می شود. یک روز در هفته گوشت و یک روز مکرونی می دهد. رویجایی برای بیماران وجود ندارد. کمپل نیست، لباس برای بیماران نیست.
داد مریضان دپار رویجایانی نست، کمپل نست، لباس نست د مریضانو.
همچنان این دکتر ولایتی گفت که کارمندان صحی نیز از 3 ماه به این طرف معاش دریافت نکردند. وزارت صحت حکومت طالبان در حال از تمویل و اکمالات 2568 مرکز صحی توسط سازمان جهانی صحت و یونسف خبر می‌دهد که بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میلیون‌ها افغان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این کمیته حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که با تشدید بحران بشری در افغانستان هزاران مرکز صحی برای مردم بسته شده و بسیاری بیماران برای تداوی مسافت طولانی را طی می‌کنند تا به شفاخانه و کلینیک برسند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محکمه عالی پاکستان دیروز با صدور حکم منحل ساختن پارلمان این کشور را یک اقدام غیر قانونی خواند و دستور داد تا پارلمان پاکستان کارش را از سر گیرد. قرار است فردا شنبه پارلمان پاکستان روند سلب اعتماد از عمران خان صدر اعظم پاکستان را آغاز کند. همکارم سحر عظیمی با نصرالله احسان‌زاده تحلیلگر امور سیاسی افغانستان و منطقه مصاحبه ای را در مورد آینده سیاسی پاکستان انجام داده است که این مصاحبه تقدیم شما می شود.
فکر می کنید حالا پس از حکم محکمه عالی فضای سیاسی در اسلام آباد به کدام سو برود؟
با تقدیم سلام، اساسا پاکستان یک کشوری است که در طول موجودیت بیشتر از 17 معمولا بحران قدرت درش به شکل از اشکال وجود داشته و به این معنا است که در پاکستان دموکراسی نیمبندی که وجود داره به طور طبیعی رشد نکرده. از جمله آخرین تحولاتی که در پاکستان مشاهده میشه نشان دهنده ای است که پاکستان از نظر سیاسی میره به طرف یک بی‌ثباتی قدرت. به دلیل ای که به احتمال قوی عمران خان برای عدم اعتماد مواجه خواهد شد و این زمان است که احتمالی هم وجود داره که عمران خان توسط حریفایش در آینده نزدیک بره به محکمه. به دلیل از ای که با اقدام اخیرش که مسئله انحلال پارلمان پاکستان از رئیس جمهور خواست و انتخابات تقاضای شکل و صدر اعظم موقت پیشنهادش برای جمهور کرد، همه از در مغایرت با قانون اساسی است. برصورت باور ملی است که عمران خان رای عدم اعتماد خواهد گرفت، اما پاکستان به طرف یک جنگ قدرت جدید و یک بی‌ثباتی خواهد رفت که حد اقل نخواهد توانست تای ماه نزدی کنه مهار بسازه.
با گفته شما اگر عمران خان رای اعتماد به دست نیاره و سلب صلاحیت شه، فکر میکنین واکنش حزب عمران خان و در کل اردوی پاکستان در این مورد چیگونه خواهد بود؟
من شما عرض کنم که اردوی پاکستان در این مقطع ملف عمران خان نخواهد چرخید، به دلیل از اینکه از نظر سیاسی هم عمران خان اقدامات را در اواخر صورت داده که به هیچ وجه قابل قبول اردوی پاکستان نخواهد بود. بدان ممکن است حالت بی‌طرف را بگیرد، اما گروه های اپوزیسیون پاکستان اگر متحدانه عمل بکنند، حزب تحریک به گوشه خواهند راند. به دلیل از اینکه احزاب قبلی پاکستان به خصوص حزب پیپلز پارتی و حزب نواز شریف یعنی مسلم لیگ نون، اینا دو جریان نیرومند و قدیمی پاکستان هستند که میتونن در برابر چلنج های تحریک انصاف عمران خان استقبال کنند.
قدم بعدی در پاکستان در قبال انتخاب صدر اعظم بعدی چه خواهد بود و کدام جناح در آن مطرح هستند؟ این تحولات چه تأثیری را بر افغانستان و به خصوص حکومت طالبان بر جای خواهد گذاشت از نظر شما؟
بسیار طبیعی است که بحران قدرت در پاکستان بیشتر از قدم یک بحران عمیق است و ائتلافی هم که به وجود آمده بسیار استراتژیک نخواهد بود. ائتلاف آینده خواهد شکست. بنان بحث جنگ قدرت در پاکستان اون کشور بی‌ثبات خواهد ساخت. از یک جهت بی‌ثباتی پاکستان خصوصا از نظر اقتصادی که حالا افغانستان متاسفانه بیشتر متکی شده به پاکستان، تاثیرات منفی خواهد گذاشت بر افغانستان. اما از نظر قدرت باور ما ای است که استراتژی پاکستان در قبال افغانستان و بخصوص حکومت طالبان در دست استخبارات نظامی پاکستان و اردوی پاکستان است. کدام تغییر استراتژی که به میان نخواهد آمد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. مجلس سنای ایالات متحده عصر پنجشنبه هفتم ماه اپریل که تانجی براون جکسون را به عنوان اولین قاضی زن سیاه‌پوست در محکمه عالی امریکا تایید کرد. این اقدام یک نقطه عطف برای ایالات متحده و یک پیروزی برای رئیس جمهور جو بایدن تلقی می شود که به قول داده شده اش در مبارزات انتخاباتی عمل کرد. جزئیات این مطلب برگرفته از گزارش رویترز را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی می شنوید. کتانجی براون جکسون با اکثریت اندک دو حزبی و اما کف‌زدن‌های شدید توسط مجلس سنای ایالات متحده با عنوان نخستین زن سیاه‌پوستی که در عالی‌ترین محکمه این کشور خدمت خواهد کرد تایید شد. سه سناتور جمهوری خواه سوزن کالنز، لیزا مورکوفسکی و میت رامنی با عبور از خطوط حزبیشان با دموکرات ها پیوستند تا قاضی 51 ساله استیناف فدرال را برای کار مادام العمر و با وجود مخالفت های شدید جمهوری خواهان در فرایند تایید برای کرسی محکمه عالی امریکا تایید کنند. در یک مناظره قبل از رای گیری میچ مکانل سناتور ارشد جمهوری خواه از بایدن و جکسون انتقاد کرد و او را انتخاب چپ رادیکال خواند، اما چک شومر رهبر اکثریت سنا این لحظه را نشانه از پیشرفت تاریخی عنوان کرد و گفت
ما امروز گام عظیم، جسورانه و مهم را در مسیری که به خوبی پیموده شده در راستای تحقق وعده بنیانگذار کشور ما برمی‌داریم.
از 150 نفری که از زمان تأسیس محکمه عالی در سال 1789 خدمت کرده‌اند، همه آنها بجستن سفید پوست بودند. پس از تورگود مارشال و کلارنس تامس و ششمین زن در دیوان عالی خواهد بود. با این حال برای نخستین بار 4 قاضی زن یک جا و با هم در محکمه عالی خدمت خواهند کرد. جکسون پس از پایان دوره فعلی محکمه عالی جای استفن بریر 83 ساله را خواهد گرفت. پس از آن معمولا در اواخر ماه جون سوگند یاد می کند.
قصر سفید گفت جکسون برای تماشای رای گیری روز پنجشنبه با رئیس جمهور بایدن و کارکنان ارشد در ساختمان اجرایی ملحق شد و قرار است هر دو امروز جمعه در مراسم برای جشن تاییدی خانم جکسون سخنرانی کنند. کاملا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده که ریاست مجلس سنا را نیز عهده‌دار بود گفت صرف با عنوان یک نکته در مورد امتیاز فردی به شما بگویم که من با عنوان معاون رئیس جمهوری ایالات متحده بسیار مفتخر بودم، اما به حیث رئیس مجلس سنا نهایت فوق‌العاده است که امروز پس از ظهر در نشست مجلس سنا شاهد هستم که امریکا یک حقوقدان برجسته یک زن سیاه پوست را به بالاترین محکمه سرزمین ما ارتقا داد. چندین تن از محصلین فاکولته حقوق دانشگاه هاوارد نیز در مجلس گرد هم آمدند تا تاییدیه که تانجی براون جکسون برای محکمه عالی ایالات متحده را توسط سنا تماشا کنند. یکی از این محصلین استیس ایوانز، محصل 27 ساله سال اول رشته حقوق از آتلانتای جورجیا است. او میگوید
فکر میکنم فراتر از وکالت چیزهایی که او به حیث وکیل عمومی آموخته و تجربه دارد با داشتن آنها نمایندگی وی در قدرتمندترین کرسی محکمه عالی امریکا مهم است، زیرا دورنمای را ارائه میکند. به نظر من او میتواند صدای مردم فقیر، صدای کسانی که شنیده نشدند و افرادی باشد که اغلب چشمها به سوی آنها بوده است.
ایوانز می افزاید که او می خواهد پس از اتمام فاکولته حقوق یک وکیل مدافع عامه شود و سابقه جکسون با عنوان یک وکیل مدافع عامه ظرفیت آگاهی او را در محکمه عالی افزایش می دهد. جکسون در جلسات استماعی ماه گذشته با سناتوران گفت او قانون را بدون هراس و بدون التفات اعمال خواهد کرد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، 12 روز قبل از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه، رئیس جمهور بایدن از همه شهروندان آمریکایی که در اوکراین زندگی می‌کنند خواست فوراً آن کشور را ترک کنند. اگرچه بسیاری از آمریکایی‌ها اوکراین را ترک کردند، ولی هنوز هم شماری در این کشور باقی ماندند و برنامه‌ای برای ترک آن کشور ندارند. آنا کاستوشینکو، خبرنگار صدای آمریکا در اوکراین، در رابطه گزارش دارد که برگردانی در آن را از داوود صدیقی می‌شنوید.
ریچل مکوی یکی از چندین داوطلب آمریکایی است که پس از تهاجم روسیه تصمیم گرفت در اوکراین بماند و کمک کند.
دلگرم کننده است که همه را میبینی دست به هم میدهند. وضعیت طور نیست که کسی بگوید نظامیان باید کار خود را انجام دهند و شما کار خود را. این موضوع به هر کدام ما ارتباط دارد.
ریچل صبح 24 ماه فوریه را با تماس تلفنی والدینش آغاز کرد. آنها به دختر خود گفتند که پوتین بر اوکراین حمله کرده و نیروهای روسی به طور همزمان چندین شهر این کشور را بمباران کردند، از جمله کیف، جایی که ریچل به مدت 6 سال در آنجا زندگی و به حیث نویسنده کار میکرد.
یک روز شما در شهر خود هستید، زندگی میکنید، با دوستانتان مینشینید، قهوه مینوشید و به برنامه های شغلی خود فکر میکنید و روز بعد در تلفن خود خبرهایی را دریافت میکنید مانند نیروهای هوایی دشمن در بیرون شهر فرود آمدند.
ریچل میتوانست با سرعت نزد پدر و مادرش به امریکا برگردد، ولی او این کار را نکرد.
روز اول جنگ دوستی داشتم که با شوهرش در حال رانندگی به سوی پولند بود و به من پیشنهاد کردند که با آنها بروم.
اما ریچل بنابر دلایل خاص در اوکراین بماند.
اوکراین برای من آزادی است. اینجا جایی است که خود را پیدا کردم. جایی بود که دوستانی را پیدا کردم که واقعاً دوستشان دارم.
چارلز بونز آمریکایی نیز تنها با یک بکس پشتی کوچک به شهر لوایو آمده است. بونز یک مورخ است که تصمیم گرفته استالینیسم را مطالعه کند.
در 24 ماه فوریه از خواب بیدار شدم و رفتم به بالکنی آپارتمانم که سیگارت بکشم. بیرون از منزل افرادی را دیدم که بکس های سفری داشتند. بلافاصله متوجه شدم که چه اتفاق رخ داده است، یعنی جنگ آغاز شده است.
بونز و همکاران آمریکاییش در نخستین روز تهاجم به شهر لوایو رفتند، اما اوکراین را ترک نکردند. بونز معتقد است که اوکراین از این بحران پیروز به در می آید.
در دو دهه اوکراین قدرتمندترین کشور اروپا خواهد شد. من به این اعتقاد کامل دارم. مردم ممکن به من بخندند. آنها به افرادی که سقوط اتحاد جماهیر شوروی را پیش بینی کرده بودند نیز خندیده بودند.
بونز مانند سایرین متقاعد شده است که اوکراین پیروز خواهد شد و هیچ چیزی، حتی تهاجم روسیه هم، نمیتواند او را مجبور به ترک کشور کند که عاشقش شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تهاجم نظامی خود بر اوکراین که رهبران جهان آن را بی دلیل عنوان کردند، چندین ده سال و ثبات نسبی را در اروپا برهم زد. کارشناسان به صدای آمریکا میگویند که او یک رهبر ایدئولوژیکی است که روی احیای مجدد روسیه به عنوان ابرقدرت جهانی متمرکز است، موقفی که مسکو با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از دست داد. سیندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را سحر عظیمی به توجه می رساند.
ولادیمیر پوتین در سال 1952 در لنینگراد یا سنت پیتربرگ کنونی روسیه به دنیا آمد. او در سال 1975 به سرویس استخبارات خارجی روسیه پیوست و قبل از ورود به سیاست در آلمان مستقر شد. در اواخر سال 1999 بوریس یلسین، رئیس جمهور پیشین روسیه، در میان افتضاحات ایجاد شده از سمت خود کناره گیری کرد و پوتین را به ازای مسئولیت از پیگرد قانونی به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب کرد. همان طور که مایکل کمیاژ از صندوق مارشال آلمان توضیح می دهد، پوتین از آن زمان تا کنون زمام قدرت را در مسکو در دست گرفته است. با پیروزی در چندین انتخابات که به طور فزاینده ادعا می شود با تقلب همراه بوده است و به نادیده گرفتن محدودیت های دوره ریاست جمهوریش و زندانی کردن یا تلاش برای کشتن مخالفان اصلی سیاسی خود هم متهم شده است. مایکل کمیاژ از صندوق مارشال آلمان می گوید
اسناد و فهرست طولانی از روزنامه‌نگاران و افسران استخباراتی و دیگرانی که به قتل رسیدند وجود دارد. واقعاتی که فرض می شود به دستور پوتین یا حداقل به فرمان زیردستان پوتین صورت گرفته است.
پوتین تصویری بیش از حد مردانه از قدرت و اقتدار را در روسیه پرورش داده است. ساموئل هانتر، استاد روانشناسی و صدای آمریکا، می گوید این نوع رهبری بیشتر رد پای در گذشته دارد.
بنابراین آنها در مورد زمان صحبت خواهند کرد که اوضاع بهتر بود. آنها در مورد زمان صحبت خواهند کرد که باید با آن بازگشت کنند. اگر شما به عنوان یک رهبر از من پیروی میکنید، آنگاه ما به این دوران باز خواهیم گشت که در آن نفوذ، نیرو و قدرت بیشتری خواهیم داشت و بنابراین پوتین یک نمونه عالی از آن است.
انجلا سنت از مؤسسه بروکنز به صدای آمریکا گفت که پوتین میخواهد با روسیه دوباره مانند یک ابرقدرت رفتار شود و اضافه میکند
و او معتقد است که بقیه جهان باید با روسیه طوری رفتار کند که گویا اتحاد جماهیر شوروی است. او نمیخواهد اتحاد جماهیر شوروی را احیا کند، اما میخواهد با او به عنوان یک قدرت بزرگ رفتار شود که دیدگاه‌هایش مورد احترام است و مردم به نوعی از روسیه میترسند و میپذیرند که روسیه حق دارد در حوزه نفوذ در همسایگیش قدم کند.
الیزابت شاکفورد از شورای امور جهانی شیکاگو به صدای آمریکا گفت علی‌رغم اقتصاد نسبتاً ضعیف روسیه، پوتین در تعامل با درگیری‌های بزرگ در سراسر جهان و ایجاد برخی اتحادهای قوی است که باعث افزایش محبوبیت او در داخل کشورش شده است.
منظورم این است که فکر می کنم بزرگترین چیز این است که او به صحنه جهانی دوباره وارد شود و او واقعاً به نوع روسیه را به یک بازیگر اصلی در صحنه جهانی پس از زمانی که روسیه واقعاً تا حد زیاد به حاشیه رفته بود بازگرداند و او این کار را از بیش از آنچه قادر بود انجام داده است.
کارشناسان میگن که از زمان شروع همه‌گیری کووید 19 پوتین بیش از هر زمان دیگری تنها و منزوی بوده است و به نظر می رسد اندکی قبل از تهاجم بر اوکراین با برخی از رهبران واکسین شده و تازه به میدان آمده جهان از نهایت احتیاط کار گرفته است.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه روکراس یا اسپین خبری آغاز می شود. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.